أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بس در باب روش علم اصول بود که به جهت ضرورت زمین سازی برای ورود به اصل مبحث پاره ای بحث ها رو گفتیم مقدمتا باید مطرح کنیم. یکی تعریف روش و ترکیب روش بود، ماهیت و مؤلفه های روش علم. دیگر اینکه روش علم با عناصر مرتبط و مترتب هموند و همگن چه نسبت و مناسباتی داره. حال روش با پاره ای از واژگان مشابه یا مرتبطند، روکرد، دریافت، اسلوب، اصل، مبنا، دلیل، قاعده، ثابته و امثال اینا. مبحث دیگه چه روش هایی در علوم به کار می روند، این هم مورد اشاره قرار گرفت. ظاهرا تکمیل نکردیم، تفصیل وارد نشدیم. ده نوع تقسیم اینجا پیشنهاد شده، چون حالت استقرایی داره هم میتواند این تقسیمات تکثیر بشه و بیش از این از اقسام و انواع روش ها سخن گفته بشه و هم پاره ای از اینها با بعض دیگر قابل اقامند و احیانا با هم مرتبطند. روش علم از زوایا و از نقطه نظرهای گوناگونی قابل تقسیم به اقسام گوناگون هستند. از جمله از جهت پیشینی یا پسینی بودن روش، شما آیا روش پیشینی به این معنا که قبل از فرض تحقق یک روش مطلوب رو پیشنهاد میدید و گویی که الان روشی رایج نیست و با پیشنهاد شما بناست که روشی یک تعیین شود، روش می پیشین، و یا با نگاه پسینی بدین معنا که به روش علم همانسان که همکنون هست نگاه میکنیم. بر اساس این زاویه نگاه روش به دو اسم تجویزی یا دستوری و توصیفی یا گزارشی تقسیم میشه. روش دستوری روش مطلوب است، مانند این که در باری روش علم اصول اکنون بعضی پیشنهاد میکنند که روش اصول هرچه عقلی تر، عقلانی تر و رفته رفته برهانی بشود و یا برخی پیشنهاد میکنند که روش علم اصول روشی اجتماعی عرفی باشد، چرا که اینجا مقام اعتبار است و دانش اصول شیوه های اعتبار معتبر و تقنین مقنن رو میخواد بیان کنه و قانون یک امر اجتماعی است. در حقیقت الان دو روش تجویزی و دستوری که کما بیش مقابل هم هستند مطرح، البته تنها روش های مطرح یا پیشنهادی همین دو نیستن. از اون مثال میزنیم، پیشنهاد مبنی بر عقلانی برهانی سازی روش علم اصول یا اجتماعی عرفی سازی روش دانش اصول. این میشه تجویزی، دستور و تجویز میکنند این روش را برای اصول. در مقابل روش یا روش های توصیفی گزارشی است که روش محقق موجود را مورد بحث قرار میده. حیث دیگری که میشه روش دانش رو تقسیم و تفصیل کرد این است که روش رو ما با لحاظ خصلت‌های نوع دانش متعلق روش، نوع علمی که مورد مطالعه است به وسیله این روش تقسیم کنیم. علوم یا اعتباری هن یا حقیقی، نقلی هن یا غیر نقلی، نظری هن یا عملی، طبیعی هن یا انسانی، همزال این تقسیمات. اینا روش هاشون با هم تفاوت میکنه و هر یک روشی رو برمیتابه و اختزام میکنه. حتی در درون یک علم ممکنه که گاهی حوزه های تشکیل دهنده یک علم آنچنان با هم متفاوت باشند که روش هاشون فرق کنه. مانند علم اصول، علم اصول دانشی است چند روشی، دانشی است که به اقتضاء تفاوت حوزه های مختلفی که این دانش رو تشکیل داده، ما در بحث از قلم رو به هندسی اصولا گفتیم که چند ضلعی است علم اصول. هر ضلعی از آن معرفت خاصی است و خصوصیاتی دارد، روش مخصوص و متناسب خودش را می‌طلبد. بخشی از علم اصول مباحث الفاظ، مباحث دلالات. خب بحث لفظی روش متناسب همین نوع مطلب و محتوا رو می‌طلبه. بخش دیگرش امارات، طرق وصول به حجت. خبر واحد آیا حجت است یا نیست؟ اجماع حجت است یا نیست؟ امثال اینها که روش هایی هستند که ما پی به منبع تشریع الهی ببریم. طبعا بحث از این بخش از اصول روش های مناسبه خودش رو میتنه به بخش امارات. کمان که باز بخش دیگه مستقلات عقلی است، اون دسته از قضایایی که داده عقل قلم داد میشوند و در فقه کار برد دارند. چون که بخش چهارم عبارت است از اصول عملیه که اونها هم باز روش خاص خیش رو دارند. یعنی گاهی ممکنه در درون یک علم تفاوت‌های در خصوص حوزه‌های مختلف هندسه یک علم وجود داشته باشه که این سبب بشه ما به تناسب از لایه هندسی معرفتی یک علم روش هایی رو به کار ببریم. هر روشی متناسب با هر بخشیست در اون بخش مورد استفاده قرار بدیم، در چی یک دانش چند روشگانی بشود. پس بنابراین هم میتونه علوم متعلق و مسب و محل کار برده روش مبنای تنوی روش ها بشه، هر نوع علمی یه نوع روش طلب کنه، هم تنوع مسائل در درون یک علم اقتضا کنه که چند روش در اون علم به کار برود. از این جهت بسته به علم متعلق روش و علمی که روش در اون به کار می رود، ما ممکنه روش های مختلف داشته باشیم. روش های استنباطی که عمدتاً در مقام فهم که تعلق پیدا میکنه به لفظ، به متن به کار میره. اکتشافی میتواند در حوزه علوم به معنای امروزی نشه، ساینس به کار بره. استقرایی هم از دیرباز بوده با همه اختلافاتی که در تقریرش وجود داره. استنتاجی و قیاسی که متکی به دلیل عقل باید باشه. به اعتبار منابع و ابزارهای به کار رفته در روش‌ها هم روش‌ها به اقسام مختلف تقسیم میشن. اینکه منبع یک دانش چه چیزی باشد، از کجا جوشیده باشد دانش، از عقل یا از تجربه یا از شهود یا از نقل، طبعا روشان فرق میکنه. ابزارهایی که برای دسترسی به اون منابع، منابع علوم به کار میرود و طبعا مجموعه از ابزارها یک روش را پدید میآورند. اینها از چه جنسی باشند، از چه سنخی باشند تا بگیم روش در این علم چیست؟ چون از سوی روش یکی از عناصر رکنی علمه، پس در پیوند است و در یک فرایند نسبت و مناسبات مشخصی با دیگر عناصر رکنی قرار داره. و از دیگر سو شاید به جهت اهمیت تأثیر ممکنه که با بعضی از عناصر خاص از عناصر رکنی مثل منابع، مثل ابزارها ارتباط خاصتری داشته باشه. و در نتیجه تابع این که شما مسائلی که علم را از چه منبعی دریافت میکنید و با چه ابزاری باید مثلا اثبات احراز کنید، اونگاه دلیل به اصطلاح روش مناسب خودش رو باید انتخاب کنید. اگر مثلا منبع شما عقل است و ابزار دستیابی به این منابع هم عقلانی است، شما جز از روش تعقلی نمیتونی استفاده کنید، اونجا نمیشه از روش تجربی بهره برد. لذا بسته بین که علم از چه سنخی ببخشید، بسته بین که منابع و ابزارهایی که به کار میرود برای تولید گزاره یا تولید کل علم چه جنسی باشند، از چه سنخی، روش متناسب با هم میشه، یا تعقلی میشه یا تجربی میشه یا شهودی میشه یا نقلی میشه. من ساخیم باز تقسیم و فرض چهارم برای انواع روش ها در علوم این است که روشگاه عام است، یعنی معطوف کل علم، و تولید کل علم را بر عهده دارد و میخواهد روش و شیوه ای رو که کل علم در جای به کار میبرد کشف کنه. طبعا این روش یک روش آموزه، اما در مقابل ممکنه گاهی روش خاص باشه به جهت اینکه موضوعش خاصه، مثلا معطوف به یکی از مسائل علم است و بس، در دیگر مسائل مثلا به کار نمی روند. و هرچند که برخی از بزرگان از معاصرین بعضی قیدها رو آوردن که بگن قواعد اصولیه به بابی دون بابی اختصاص نداره، ولی این منافات نداره که ما در مقام اجرای قواعد اصولی لا به شرط یا به شرط لا باشیم، هیچ قیدی رو نپذیریم. و اما در روش‌شناسی کل این مسائل فرض کنیم که روش مشترکی دارند که همون روش عام خواهد بود معطوف به کل علم. و در این حال که ما نگاه کلان داریم و روش عام می‌داریم برای کاربست کل علم در جایی که باید بون تعلق پیدا کنه، به رغم وجود همچین روشگان فراگیری که همه علم را میتونه به کار و به خدمت بیاره، اما در این حال هر مسئله من خودش روش خاص خودشو داره و ذیل هر مسئله از روش اون مسئله میشه بحث کرد. و این در حقیقت به این معنا خواهد بود که ما به جهت عام بودن روش و به جهت خاص بودن روش، این که عام است و فراگیر کل علم است یا خاص است و معطوف به مسئله های خاصی کاربرد داره، به این اعتبار به کلان و خرد تقسیم میشه. اون روش معطوف به کل علم طبعا یک روش کلان است و روش های مسئله محور که مسبب اونها مسئله ها هستند بهشون میگم روش خود. دانششون تحقیق دارای فرایندی است، اول پژوهش و گردآوری اطلاعات، بعد پردازش اون اطلاعات، بعد بازگفت اون اطلاعات و انتقالش به غیر، ارزیابی اون اطلاعات به لحاظی که چه مایه مفید و یا غیر مفید است و چه کاربردی داره و عیب و ایرادهاش کدام است، این هم یک مرحله از مراحل تحقیق است که به صحت و سقم پی ببره تا بتونه برای شما داوری کنه. و روشی که به داوری اطلاعات این پردازه عهده داره در واقع تحکیم و داوری درباره یک اطلاعات مشخص و اطلاعات فراهم آمده است. این به تبع این پنج مرحله ای که در فرایند تحقیق طی می شود میتونیم بگیم روش بالمعنی العام را به این اقسام تقسیم میکنیم، که البته هر قسمی از اینها مثلا فن تحکیم، فن تنقید یا فن توصیف، فن تحلیل، این فنون پنج گانه که روش بالمعنی العام رو ایجاد میکنن، در حالی که بالمعنی اخص هر یک از این روش هم برای خودشون بر اساس این فرایند میشود به اصطلاح روش رو تقسیم کرد. به این معنا مقسم روش بالمعنی العام، منهج بالمعنی العام که شامل انواع فنون و روش ها بشود، اما راجع به هر کدوم که بحث میکنیم روش پردازش اطلاعات که اسمش فن تحلیله، اینجا در واقع ناظریم به همین مورد، به همین جمله، نه کل علم. و به این ترتیب در واقع یک تقسیم دیگری هم مطرح میشه و تقسیم بر اساس فرایند عمومی یک تحقیق است. کمون که میتواند روش های ناظر به تفاهم یا تفهیم که مربوط میشه به مقام ثبوت نه مقام معرفت، اینجا طبعا اصولی که به صلاح روشی که ما نیاز داریم، این روش باید با همین شیوه با همین موضوع تناسب داشته باشه و ناظر به مقام ثبوت باشه نه ناظر مقام اثبات. شیوه هایی که ذیل چنین روشی گرد میان مجموعا بهش میگن روش ماهوی، چون این با ماهیت و مقام ثبوت سر کار داره، که روش های توصیفی و گزارشی، تحلیلی علل پژوهانه، تحلیلی و اکتشاف پیرنگ ها و پیامد ها، ریشه ها و شاخه ها، و روش استدلالی که البته در همه روش ها که تا اینجا گفتیم روش عقلی، شهودی، تجربی و نقلی کاربرد داره. روش استدلالی اینا شیوه هایی هستن که روشی مطرحه و اینا زیر چتر روشی هستند که اون روش بناست که مقام ثبوت رو، مقام نفس الامر و ماهیت شیء رو تبیین کنه. اما در مقابل بعضی روش ها کاربرد دارن در مقام معرفت، مقام تفهیم و تفهم، و کاری به واقع و نفس الامر ندارن. بسا معتقد باشند که اصلا نفس الامر دست یافتنی نیست، ما همواره با نمود و پدیدار طرفیم، نه بود و اونچه که در نفس الامر موجود است. و شیوه های هرمونتیکی، پدیدار شناختی، ساختارگرایانه، گفتمانی، اینا شیوه هایی هستن که در زمانی که کسی در مقام به اصطلاح فعالیتی معرفتی است و غرضش معطوف به تفهیم و تفهم است، نه معطوف به کشف ماهیت که در اون قسمت اول بود. شیوه هفتم تقسیم روش است به معیار اینکه گاه روش اطلاق می شود به فرایند، گاهی اطلاق می شود به سازوکار. در تعاریفی که آمده و بعضی رو ما دیدیم، بدون توجه به اینکه این دوتا با هم فرق بکنه، شما یا روش رو یک فرایند تقسیم به اصطلاح تشبیه میکنید، تنظیم میکنید، و یه وقت به مثابه فرایند نمیبینید، بلکه سازکار فهم قلم داد کنید روش را. خب این دو قسم به این صورت به وجود میان و نوعا تعریف هایی که شده از کلمه فرایند، از کلمه سازکار استفاده شده. هشت، در روش شناسی علوم می شود در دو افق بحث کرد. یکی در واقع در افق تکون خود دانش، وقتی میگم روش این علم چیست، یعنی روش پیدایش خود علم چیست، چه روش هایی به کار رفته است تا علم اصول به وجود بیاد، آیا عقلی فقط، لفظی فقط، عرفی، طرز دیگه. لذا ما در اینجا باز روش رو به دو بخش ماهوی و معرفتی باید تقسیم کنیم. اونجا که روشی به کار می رود برای کشف نفس الامر دین، و خصوصا زمانی که قضایا و گزاره های مورد مطالعه آنچنان باشند که به اصطلاح مثلا به واقع اشاره داشته باشند یا به معرفت. به این ترتیب در واقع ما در روش شناسی مثلا علم اصول باید در دو لایه بحث بکنیم. یه لایه در خصوص این که چه فرایندی و چه روش هایی به کار رفته، سازکارهایی استخدام شده تا دانشی به نام اصول تولید بشه، که مراد از اون روشگان مولد علم اصول مصادیق دستگاه معرفتی است. به تعبیر دیگه روش یا روش هایی که مسائل اصول را تولید کردن. اما گاهی روش وقتی گفته می شود روش عمومی اراده می شه که در واقع ما از دستگاه روشگانی دانش اصول سخن بگیم که بخوایم بگیم خود این دستگاه روشش چیست در حل مسائل فقهی که این دستگاه تأسیس شده برای این. بهش می روش شناسی عمومی علم اصول، مراد از اون دستگاه روشگانی دانش اصول و سایر منطق اکتشاف و استثار شریعت در حل مسئله فقهی و سایر حوزه‌های معرفتی دین است. هر اونچه که در قلمرو این دانش اصول بگنجه. بحث دیگه که در ذیل انواع روش ها میتوان بحث کرد، روش در واقع اون لایه ها و سطوح مباحث مرتبط با اصول. چون ما در اصول گاهی سخن از این داریم که خود اصول چگونه تولید شده. یه وقت میگیم مسئله های اصول هر یک با توجه به تنوعی که دارند از چه روشی استفاده میکنند برای حل مسائل خودشون. یه وقت هم هست که میگیم پاره اظهار نظرها راجع به مسائل علم اصول شده، حالا ما این اظهار نظرها را ارزیابی کنیم، نقادی کنیم، ببینیم کدوم صحیح است کدوم سقیم است. در خصوص صحت و صغم در واقع مسئله ها وقتی بحث میشه به روش احتیاج پیدا میکنیم. باز اینم میتونه ذیل عنوان روش‌شناسی اصول مطرح بشه، کما اینکه همین مطالب رو راجع به مسائل فلسفه اصول هم میشه گفت. ممکنه کسی بگه روش اصول مرادش اون روش هایی باشد که علم اصول درش تولید شده، مرادش اون روش هایی باشد که مسائل علم اصولی تولید میشه، و اون روش هایی که علم اصول با آن و با آنها مسائل رو حل میکنه، و ممکنه از روش هایی سخن بگیم تحت عنوان روش علم اصول که میگوید چگونه صحت و صغم و کارایی و ناکارایی مسائل اصولی باید سنجید. علاوه بر اینها باز زیر همین عنوان از روش هایی میشه بحث کرد که معطوف است به فلسفه اصول. بگیم روش فلسفه اصول چیست؟ روش مسائل فلسفه اصولی چیست؟ و کمون که میشود زیر همین عنوان در یه لایه دیگه هم بحث کرد، و اونی که دیگران درباره مبادی و مسائل علم اصول سخن گفتند، میخوایم هر فونا رو مثلا ارزیابی کنیم احتیاج برد بیشتر. و یا ممکنه ما بخوایم مطالعه فرض کنید اصول لایه های مختلف داریم تا اینجا اشاره کردیم. یکی از مسائلی که ممکنه قابل طرح باشه این که در خلال علم اصول آرا و انظاری مطرح می شود، ما بریم ارزیابی کنیم ارزش این آرا و انظار را، و علاوه بر این ببینیم که روش تصحیح چیست. علاوه بر اینها ببینیم چگونه آرا و انظار را می کنیم، یعنی میخوام عرض کنم که زیر عنوان روشناسی علوم یه علم و از جمله اصول میشه از انواع روش ها بحث کرد که پاره از اونها معطوف به کلیت اصولی، پاره از اونها معطوف به مسائل اصولی است، پاره از اونها معطوف به تلقی ها و فهم دیگران درباره مسائل، پاره از اونها مربوط به این که ما بتونیم به نحوی از آنها با کاربسته یک روش مسائل اصول به دست بیاریم، پی بریم چگونه تولد و تکون پیدا کرده. هر فعل و انفعالی و هر رفتاری چون دارای روش است و بیرویه و بیروش نیست میشود راجع به هر چیزی از روش آن سخن گفت. در حوزه علوم اسلامی و از جمله دانش اصول هم همین مطلب صدق میکنه، میشه انواع روش ها رو پیرامون اون مطرح کرد. آخرین تقسیمی که ما از کردیم تقسیم روش ها و از سه مکتب هاست، مکاتب گوناگونی در دانش اصول وجود داره. حالا اون چه که معروف است و شناخته است مکتب و مدرسه سامر راست که در دوره میرزای شیرازی بزرگ رونق بیشتری پیدا کرده و مکتبی که به نجف منصوبه و مکتب زنده است همشون و مکتبی که به قم مربوط می شود و مکتب فعالی است همشون. به تبع مدارس و مکاتب یک علم وجود موجود در یک علم از جمله علم اصول ما بیاییم به اصطلاح تقسیم رو انجام بدیم، بگیم چند روش داریم. سامر رایی یه روشی داره، نجف روشی داره، قوم روشی داره که همون که داره اطوار هم همین احیانا ته دوره های تاریخ اصول اصول روش های مختلفی رو تجربه کرده است، پس برای این میتونه تاریخ اصول بازیشه و روش های گوناگون رو تشخیص بده و به اصطلاح جداگانه تبیین کنه. در مجموع تقسیمات دانش اصول همطور که عرض کردیم ولو استقرایی است حدود 10 نوع تقسیم رو برمیدارم. یه بحث دیگر هم کوتاه عرض کنیم، فصل بعدی میشود فصل چهارم از خصوص این فرق، شرایط و ضوابط روش مطلوب برای هر علم. بهترین روش برای هر علمی کدام است؟ هرگز نمیتوان از روش مطلق سخن گفت، هر روشی در ظرف علمی مشخصی معنی پیدا میکنه و هر علمی هر روشی رو برده میکنه. نظریه تناسب همین رو میگه دیگه که عناصر رکنی هر علمی با هم سازوارن، هر روشی هر علمی رو تولید نمیکنه، هر علمی هست هر روشی رو میپسنده. و اما اینکه بین روش های علم چه کدام یک رو برگزینه، این تابع این است که عناصر رکنی دیگر چه اقتضا بکنن و بر اساس اقتضاعات عناصر رکنی دیگر میتوان به اصطلاح روش یه علم را کشف کرد. اینکه روش عقلی باشد یا نقلی، مثلا عقلی باشد یا تجربی، باید برگشت به مبانی یک علم. مبانی یک علم طوری هست که مثلا بر به تابت روش تجربی را به مبانی مبادی مربوط میشه، به موضوع هر موضوعی که به هر روشی رو برنمیتابه و با هر روشی از هر موضوعی نمیشه سخن گفت. موضوع نوع ما موضوع ارتضا میکنه در میشه متناسب خودشون، کمان که غایت هم همینطوره، مگر با هر روشی به غایت میتوان دست یافت، مگر هر در واقع روشی هر چیزی رو تولید میکنه، هم هر علمی هر روشی رو برنمیتابه، هم هر روشی در کار هر علمی کار برد داده. لحاظه است که اگر بخوایم روش مطلوب یک علم را مشخص کنیم، چون ما گفتیم که روش در اون تقسیم اول یا پیشینیست یا پسینیست، روش پیشینی روش مطلوب، روش پسینی روش محقق موجود، در روش پیشینی با لحاظ روش پیشینی چه نسبتی باید ببینیم برقرار است بین روش و این به اسلام عناصر. لحاظا از شروط و ضوابط اساسی طراحی و تأسیس یا گزینش روش مطلوب برای هر علمی، یکیش لزوم تلاعم و تناسق روش برگزیده با دیگر عناصر رکن علم. ما از روش استفاده کنیم که عناصر رکنی سازگار نیست، این حتما جواب نمیده. و نکته دیگری که در ذیل شرایط و ضوابط روش مطلوب میتوان گفت اینه که ما باید به نوع علوم توجه کنیم، نه تنها به نوع ارکان به عنوان اجزاء علم یا مقومات علم. خود یک علم هم گاهی حقیقی است، گاهی اعتباری است، گاهی استقلالی است، گاهی عالی است، نظری است، عملی است. خب همین تقسیم دوگانه و ثنائی که راجع به هر مطلبی می شود کرد، آیا روش واحدی هر دو شکل منشأت دارن؟ طبعا اینجوری نیست، باید در واقع لحاظ بشود که مجموعاً روشی که به کار می رود در یک علمی هم تلاعم درونی باشه با عناصر رکنی داخلش، هم تناسب باشد با هویت خود دانش، کلیت خود دانش. درچه اگر دانشی از نوع علوم حقیقی است، روشش با دانشگر از نوع علوم اعتباری است فرق نازه است که اولا در طراحی و تعیین روش مطلوب برای هر علمی شروط شرایطی باید لحاظ کرد، از جمله اونهاست لزوم تلاعم و تناسق روش برگزیده هر روشی برای علم انتخاب بکنی. با دیگر عناصر رکنی هر باید این روش برگزیده با موضوع سازگار باشه، احیانا با غایت اون علم سازگار باشه، با قلمرو اون علم سازگار باشه، و همچنین به لحاظ دستمندی علوم ما علم رو در جایگاه خودش نشون بنشانیم و بعد روش متناسب اون رو براش برگزینیم. ولذاست که بین روشگاه‌های علوم مختلف تفاوت‌هایی هست که اینها در روش باید رعایت شه و انواع تفاوت ها موجود میشه که انواع روش هم به وجود بیاد. این هم به اصطلاح یه بحث دیگه از بحث روش شناسی که الان شده جلسه بعد ممکنه یه مقدار راجع به استنباط و چگونگی تحقق استنباط، گزارهایی که احیانا در مقام استنباطمون به کار میاد، در این زمینه باید بحث کنیم انشاءالله. اگر برسیم بحث فرایند ها هم میگیم که حالا یه مسئله وقتی یاد تو دوز این مسائل به نوانی فرمی نشینه، چه فعل و انفعالات عملیات علمی گسترده این پشتون قرار گرفته تا به یک فتوا پشته برسیده، بعد آمده به صدا این رو داره بکار میبره. خود این فرایند ها بسیار بحث مهمیه که در حقیقت نمود روش هست یا خود روشن در حقیقت نمیشون رو بحث بکنم. سمی که فرهنگ عمومی داره، فرهنگ خاص خوردم داره. و صلی الله علی محمد و آله.